أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در حرمت قمار بود. اشاره شد که چهار فر برای این عنوان مطرح است. یک وقت قمار به این است که با ابزار آماده برای قمار بازی می شود با برد و باخت، یک وقت بازی با همین ابزار آماده برای قمار است ولی بدون برد و باخت. فرع سوم آن است که بازی است با برد و باخت ولی بدون ابزار قمار، با ابزار دیگر. فرع چهارم آن است که بازی است بدون برد و باخت و بدون استفاده از ابزار قمار. این فروع چهارگانه از نظر وضوح به خفای حکم یکسان نبودن. فرع اول بیان الغیب بود، یعنی حرمتش مسلم بود که بازی با ابزار قمار و با برد و باخت. فرع چهارم بیان الرشد بود که بازی بدون ابزار قمار و بدون برد و باخت، نظیر همین بازی های رایج. فرع دوم و سوم محل بحث بود که باید روشن بشود که اگر بازی با ابزار قمار باشد بدون برد و باخت، یا بازی با برد و باخت باشد بدون ابزار قمار، حکم اینها چیست. برای استفاده احکام این صور باید به اون منبع فقهی مراجعه بکنیم. در نوبت قبل اشاره شد که مهمترین منبع در این بحث قرآن است و روایات، زیرا گرچه اجماع حاصل است و برخی از بزرگان فقهی رضوان الله علیهم اجمعین به این اجماع خیلی تکیه کردن، نظیر فرمایش مرحوم نراقی در مستند که می فرماید اجماع عمده است و معتمد است، لکن این سخن ناتمام است. برای اینکه اجماع با بود آیات و روایات فراوان در مسئله نمیتواند دلیل تعبدی محض باشد. وقتی محتمل المدرک بلکه مظنون المدرک بود، در حد تأیید قرار میگیرد نه در حد تعلیل. پس عمده آیات و روایات مستر است. آیه 90 و 91 سوره مبارکه مائده در بحث دیروز بازگو شد و اشاره شد که مستفاد از این دعایه با اون تأکیدات نهگانه که در این دعایه هست، حرمت مسلم مسئله قمار است. عنوان قمار و کلمه قمار در قرآن کریم استعمال نشده. کلمه میسر در قرآن کریم به کار رفت، یکی در سوره مبارکه بقره است، یکی در سوره مبارکه مائده. و قمار را هم میسر گفتن چون مال را با آسانی به دست میاد بدون رنج و زحمت. اون بازنده با آسانی مال را از دست میدهد و برنده هم با آسانی مال را به دست می آورد. در بیان حرمت این عمل آیات قرآنی نظیر تحریم مسئله خمر تدریجا نازل شد. اول به صورت نرم نصیحت کرد، بعد در بخش پایانی که در سوره مبارکه مائده نازل شد و آخرین بخش نازل شده در باره مسئله قمار است، همین است که با لحن شدید فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، که جریان میگساری و جریان قماربازی را در ردیف بت‌پرستی خیلی تحریم کرد، رجس دانست، عمل شیطان دانست، فرمان به اجتناب داد به مانند. عنوان میسر که در سوره مبارکه بقره آمده است با یه لسان تقریبا معتدلی نازل شد که فرمود انما الخمر والمیسر، فرمود یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس به اسمهما اکبر من نفعهما، که فرمود در این حال که سودآور است ولی ضررش به گناهش بیش از نفع است، که در حقیقت بازگشتش به این است که او یه نفع کاذبی دارد، نه نفع صادق. اگر نفع صادق می داشت معادل با ضرر بود، چون اسمهما اکبر من نفعهما، برابر این نفعش کاذب است و نشانه کاذب بودن نفع او هم اون آیه است که در پایان این جریان ها در سوره بارکه مائده نازل شد که فرمود رجس است، من عمل شیطان است، اگر بخواهید به فلاح برسید از او برحذر باشید، به شیطان قصد دارد از راه خمر و میسر بین شما عداوت و بغضا ایجاد کند، فهل انتم منتهون و مانند. پس یه نفع کاذبی دارد. اگر فرمود منافیه منافع اون الناس و اسمهما اکبر من نفعهما، کلمه نفع را دو جا در آیه سوره بقره بکار برد، یعنی به زعم شما نفع دارد، وگرنه چیزی که مزیل عقل است و با آسانی مال را از دست آدم میگیرد چنین چیزی نفعی نخواهد داشت. برای استفاده این فروع چهارگانه، مخصوصا فرع دوم و سوم، چاره جز بررسی روایات نیست. گرچه غالب این بزرگان روایات را نقل نکردن، گفتن ما مستغنی از نقل روایاتیم، برای اینکه روایات متواتر کافی است در مسئله، تواتر این روایات کافی است، نیازی به نقل نیست، اما برای استفاده از حدود و مرزهای این فروع چهارگانه چاره جز نظر در خود روایات نیست. برای اینکه کلمه قمار در قرآن کریم به کار نرفت، ما باید این دو مطلب را اثبات بکنیم برای بررسی حکم فرع دوم و سوم، که آیا قمار صادق است بر بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت یا صادق نیست، و همچنین آیا قمار صادق است بر برد و باخت بدون ابزار قمار و با ابزارهای دیگر که فرع سوم است یا صادق نیست. اولا با صدق این عنوان را احراز کنیم، ثانیاً باید احراز کنیم گرچه عنوان قمار صادق است ولی منصرف نیست، شامل این هم می شود، که اگر این دو عنوان احراز نشد، یعنی ما نتوانستیم ثابت بکنیم که عنوان قمار شامل این دو فرع می شود، یا اگر شامل شد منصرف هست، این طور نیست که بدون انصراف شامل اینها هم بشود، اگر نتوانستیم عنوان قمار را بر فرع دوم و سوم منطبق بدانیم بدون انصراف، اثبات حرمت فرع دوم و حرمت فرع سوم با روایات مشکل است. پس بررسی روایات از این جهت لازم است که ببینیم آیا بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت هم مشمول این ادله است یا نه، بازی با برد و باخت بدون ابزار قمار با ابزار دیگر، همین فوتبال را با برد و باخت بازی کنند، کشتی را با برد و باخت بازی کنند، آیا قمار هست یا نه. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، مغالبه بالابدان که همین کشتی است، یا بالاحجار کمی وزن برداری است، اینا یه چیز رایجی است، مباد این سیره همه مردم بود، این دلیل بر حرمت نیست. ولی اگر عنوان برد و باخت درش باشد، آیا مشمول قمار هست یا نه. و باز در خلال بحث‌های دیروز اشاره شد که این که قمار محرم است، یعنی این کار تکلیفاً محرم است، یک، وقتی تکلیفاً محرم شد وضعاً باطل است، جز مکاسب محرم است، دو، زیرا اگر در فضای تکلیف این شی محرم بود، یعنی در فضای تکلیف پیش شارع مقدس این کار مسلوب و منفع است، این صغرای مسئله، اگر کاری یا عینی مسلوب المنفعه بود، دریافت هر گونه پول در مقابل اون عین یا این کار اکل مال به باطل است، برابر آیه سوره آل عمران 2، پس کبرا را اون آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تأمین میکنه، صغرا را دلیل حرمت این اشیا بیان میکنه، دلیلی که میگوید این کار یا این عین نظیر خمر، خمر این عین مسئول منفعه است، یا میسر، این قمار، این بازی مسلوب المنفعه است؟ اگر شارع مقدس عینی را یا عملی را تحریم کرد، یعنی این عمل کلاشی است، اون عین کلاشی است، میشه صغرای مسئله. دریافت هر گونه پول در مقابل عین مسلوب المنفعه یا در برابر عمل مسلوب المنفعه اکل مال و باطل است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کبرای مسئله است. دلیل حرمت خمر و میسر صغرای مسئله است. با این صغرا و کبرا هم حرمت تکلیفی ثابت می شود و هم حرمت وضعی یعنی بطلان معامله تثبیت می شود، که این محصول بحث دیروز بود. همه این دو من نتیجه و دو بحث با بررسی روایات هم به دست می آید. بعضی از روایات اصرار دارد به این که خود قمار را جزء باطل بشمارد. البته روایتی که لسانش این است که قمار باطل است، پولی که در قبال قمار گرفته می شود اکل مال و باطل است، این فقط کبرای مسئله را، یعنی فقط اون حکم وضعی را که بطلان این کسب است ثابت می کند. حرمت تکلیفی قمار را که جهنم دارد این را اثبات نمی کند. می فهمد این معامله باطل است. حرمت این معامله هم این طور نیست که خود این عقد باطل باشد، نظیر عقد در حال احرام باشد که خود این عقد معصیت باشد، بلکه ترتیب اثر دادن و دریافت مال از صدق اکل مال باطل است. ای کسی مال را نگرفت و صرف قرار داد بود، دلیلی بر بطلان نیست. ولی اون روایات و همچنین آیه‌ای که می‌فهمد این عمل شیطان است و اجتناب کنید، خود این عمل را تحریم کرده است. همونطوری که خود خمر من عمل شیطان است، یعنی ساختنش، پرداختنش، خریدنش، فروختنش، خوردنش به مانند آن من عمل شیطان است، قمارم به شر هیزن، خود این قمار من عمل شیطان است. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خب پس این میشه حرام تکلیفی. وقتی حرام تکلیفی شد در فضای شریعت چنین چیزی مسلوب المنفعه است. وقتی مسلوب المنفعه بود کل عدم است، و در مقابل این شیئی که کل عدم است هر گونه مالی گرفته بشود میشه اکل مال به باطل. پس حرمت وضعی را چه طبق آیه چه طبق روایات از اکل مال به باطل میشه استفاده کرد، و حرمت تکلیفی را از اینکه این امن عمل شیطان است و مانند اون میشه برداری کرد. البته اگر آیه اکل مال به باطل هم نبود، از شواهد دیگر میتوانستیم حرمت وضعی این کسب ها را اثبات بکنیم، و این است که عقل هم میگوید اگر چیزی مسلوب المنفعه بود، در قبال او هر گونه مالی را انسان دریافت بکند اکل مال باطل است، چون انسان چیزی به طرف نداد تا از او مالی دریافت بکند. حالا گرچه روایات مسئله به عنوان تواتر ادعا شده است، لکن و بعض از بزرگان مثل مرحوم شیخ رضوان الله به صورت مبسوط این روایات نقل نکردند، لکن برای بهره برداری از فرع برای بهره برداری از این روایات، برای فرع دوم و سوم بررسی این روایات لازم است، گذشته از اینکه حدود کامل اون فرع اول را هم این روایات تأمین میکند. و چون درباره این روایات تواتر ادعا شده است، احیانا اگر در خلال اسناد بعضی از این نصوص یک قدحی یا ضعفی باشد مغتفر است، برای اینکه هم روایات صحیح درش است هم تواترش جابر ضعف بعضی از اینها خواهد بود. باب 35 از ابواب ما یکتسب به وسائل، جلد 17 صفحه 164. این باب 35 روایات مربوط به قمار را نقل میکنند، و روایت اول همان است که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان سیف ابن امیره ان زیاد ابن عیسی این نقل بکند، میگد سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان قولی عز و جل و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سوال کردم این کریمه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که در سوره مبارکه بقره است آیه 188 این یعنی چی؟ حضرت فرمود کانت قریش تغامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلک. قبیله قریش با طرف قمار بازش با اهل و مال قمار میکردن، گاهی خود اهل را به مغامره میگذاشتن و خداوند اونها را با این آیه نهی کرده است. خب این تفسیر نیست، تطبیق است و از این تطبیق بیش از حرمت وضعی بر نمی آید، چون این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اون مسبب اصلیش حکم وضعی است، یعنی این کار باطل است، یعنی این کار فاسد است، مال شما نخواهد شد. البته اگر کسی اون مالی که از راه کسب باطل به دست آورد تصرف بکند، از اون جهت که غصب است محرم است، وگرنه خود این کار فی نفسه محرم نیست، یه حرام تکلیفی باشد نیست. خب این تطبیق است نه تفسیر اولا، و بیش از حکم وضعی هم بر نمی آید ثانیا. البته اون عنصر محوری بحث رو تعمیل می کند، چون اون چه که در مکاسب محرم مطرح است بطلان وضعی کسب است. در مکاسب محرمه صحبت در این نیست که چی حرام است چی حلال، صحبت در این است که چی صحیح است چی فاسد. کار یک فقیه در مکاسب محرمه کار اساسیش این است که ثابت کند کدوم معامله صحیح است کدوم معامله فاسد. حرمت کسب یعنی کسب باطل است، وگرنه در بحث کتاب عدالت، در بحث کتاب شهادت، اونجا که معاصی رو میشمارن، منافیات عدالت میشمارن، منافیات شهادت را، شهادت شاهد را میشمارن که چه چیزی نمیگذارد ما شهادت شاهد قبول بکنیم، چه چیزی مانع عدالت شاهد هست و مانند آن، اونجا سخن از بررسی معاصی تکلیفی است که چی معصیت است چی معصیت نیست. اینکه در بعضی از بحث ها روایاتی که مربوط به کتاب شهادت بود، شهادات بود، نقل میکردن، برای آن است که در باب شهادات، در کتاب شهادات این روایات مربوط به معاصی ذکر میشود. چون شاهد باید عادل باشد، منافیات عدالت اونجا مطرح است، لذا معاصی اونجا طرح میشود. اون عنصر محوری که فقیه در مکاسب محرمه به دنبال اوست بیان بطلان وضعی است. وقتی یه فقیه در مکاسب محرم میگد این کسب حرام است، یعنی کسب باطل است. اکل در همون بحث‌های قبلی هم ملاحظه فرمودید، منظور خوردن نیست که کسی زمین مردم رو میگیرد، برخورد کردن است نه خوردن. این که میگن بر، چون اکل برای اینکه مهمتری مصرف است، حالا کسی فرش مردم غصب کرد میگن مال مردم بخورد. بله بله، این که دارد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرش مال است ولی خوردنی نیست، برخورد کردنی است نه خوردنی. زمین برخورد کردنی است، خانه برخورد کردنی است، اتومبیل برخورد کردنی است، نان و گوشت هم برخورد کردنی است. قسمت مهم مال خوردنی نیست، قسمت مهم مال برخورد کردنی است. این که من میگم من زمین خوردم، یعنی با زمین برخورد کردم. اکل معنی خوردن نیست. بسیار خوب، اما مال به معنی برخورد است نه خوردن. لذا فرش مردم رو که انسان غصب میکند، برخورد میکند با فرش، نم پرش نمیخورد. یعنی دست به مال مردم نزنید. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، یعنی لا تتصرفوا اموالكم. این یه تعبیر ادبی است و عرفی است که ما فارسی زبان ها داریم، تازی زبانم به شرحی زبان. این چه نیست که مخصوص ما فارسی ها باشد، که ما وقتی میگیم کسی مال مردم فرش مردم رو غصب کرد، میگیم مال مردم خورد، یعنی چی؟ یعنی برخورد غاصبانه کرده است. در بین این انوار یه نانگوشتی هم هست، میوی هم هست، که اون خوردن به این معناست. خب اصل خوردن هم برای که انسان برخورد میکند با او. خب اگر منظور از اکل مطلق تصرف است، چه این که هست، بنابراین هر گونه تصرفی، هر گونه برخورد غاصبانه ای باطل است و حرمت تکلیفیش، حرمت تکلیفی را بخوام از این را استفاده کنیم، چون غصب است باطل خواهد، حرام خواهد بود، وگرنه حرمت تکلیفی از این راه در نمی آید. روایت دوم این باب را که باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان یونس ابن یعقوب ان عبدالحمید ابن سعید نقل بکند، این است که قال بعث ابوالحسن علیه السلام غلاما یشتری له بیزن، فرمود غلامی را فرستاد که تخم مرغ تهیه کنند. فاخذ الغلام بیزتن او بیزتین، دو تا تخم مرغ یا یه تخم مرغ خرید، فقامر بها، با اون بیزه مقامره کرد، تخم مرغ بازی کرد. فلما اتا بهی اکله، وقتی که آورد وجود مبارک حضرت هم از تخم مرغ بل کردن. فقال له مولا له ان فیه من القمار، یکی از خدمتگزاران امام ابوالحسن علیه السلام ما از تبروی ابراهیم به اون حضرت عرض کردن که این تخم مرغ که میل کردید قمار درش بود. فدعا به تشت فتغیع فقاعه، تشتی خواست و حالت بالا آوردن به خود گرفت و بالا آورد. خب این یه بحث کلامی دارد که آیا امام میدانست یا نمیدانست و چطور میل فرمودن مال مشکوک و مشتبه را به مانند آن، که باید در جای خود ثابت بشود که اگر یه همچه کاری بود برای تعلیم بود و اونها فوق اینن که ندانن چه خبر است. گاهی اون علمها مبدا تکلیف نیست، گاهی علم ها مبدا تکلیف هست. اجمالش این است که اینها گرچه به اذن الله تعالی به همه اشیاء و اشخاص عالمن، لکن اون علم ملکوتی منشأ تکلیف نیست. علم ملکی مستفاد از کتاب و سنت و عقل منشأ تکلیف است، وگرنه اون علم غیب که منشأ تکلیف نیست. اینی که در سوره مبارکه توبه در دو جا به ما فرمود هر کاری میکنید خدا و پیغمبر میداند، یک جا مؤمنون هم هست یک جا دیگه نیست، به در باره خدا و پیغمبر در هر دو جای سوره مبارکه توبه هست قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، یک جا هم دارد ذل مؤمنون، هر کاری میکنید خدا میداند، هر کاری میکنید به اذن خدا و پیغمبر میداند. این یه مسئله کلامی، ولی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان حاکم مسلمین، والی مسلمین، ولی مسلمین، داور و قاضی بین متخاصمین در نظام اسلامی بر کرسی قضا می نشیند، آیا به اون علم غیب و ملکوتی عمل می کند یا برابر انما اقضی بینکم بالایمان والبینات عمل می کند؟ ما خیلی چیز میدونیم اما اون علم منشأ تکلیف نیست. علمی منشأ تکلیف هست که از راه بیانه و یمین بیاید، صریحا اعلام کرد که من در محکمه فقط از راه شاهد به سوگند حکم میکنم، مبادا کسی شاهد زوری اقامه کند، سوگند باطلی اقامه ارائه کند و من به استناد بیانه یا سوگند او به سود او حکم بکنم، اون مال حرامی رو از محکمه دریافت کند ببرد، اگر بود فکر انه قطعت من النار، یه قطعه از آتش رو به همراه ببرد. با اینکه گاهی پیغمبر میداند که این شخص به همراه خود دارد آتش میبرد، اما اون علم غیب به علم ملکوتی منشأ تکلیف نیست، لذا میدون از وجود مبارک هستمی که کی شهید میشود، کی ضربت میخورد. سید شهدا سلام الله سلام علیه میدونست کی ضربت میخورد، کی شهید میشود، اما اون علم غیب منشأ تکلیف نیست. علمی منشأ تکلیف است که از راه زوائد کتاب و سنت به دست بیاید. گاهی هم البته اونها مأموریت خاصه پیدا میکنن که به استناد علم غیبشون عمل بکنن. بنابراین این شبهه کلامی که آیا میدونست یا نمیدونست، نه یقینا میدونست، اما اینکه چرا عمل کرد، این چرا با اون علم ملکوتی هماهنگ نیست. اگر کسی از راه کتاب و سنت به استناد ظواهر آیات و روایات بداند، مأمور به تکلیف است. وگرنه خب این همه داوری هایی که است امیر در مدت عمرش خودش کرد، اون همه داوری هایی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عمرش کرد، بعضی مطابق با واقع بود، بعضی مطابق با واقع نبود، واسه جهنم برای همون خلق شد. این چنین نیست که اینها رو علم ملکوتی موظف باشن عمل بکنن. بنابراین این سوال اصلا با اون بحث اولی که چرا حالا که میدونست عمل کرد هماهنگ نیست. سنخ علم اگر علم ملکی باشد عمل رو به همراه دارد، بلا نه. نه، کی اون علم را در محکمه قضا حجت کرده است؟ علم قاضی برابر همه شؤون متعارف. نه، علم قاضی روی همون شواهد و قرائن حجت است، نه علم غیب قاضی. قاضی اگر از شواهد، از نحوه گفتار، از نحوه اقرار، از نحوه انکار بعد از اقرار و مانندون استنباط کرده است که حق با کدوم یکی از دو متخاصم است، خب میتواند علم کنه، حکم کند، بلکه باید هم حکم کند. اما اگر قاضی قبل از اینکه اینها به محکمه بیایند، قبل از اینکه حرف بزنند، قبل از اینکه تخاصم حضور پیدا کند و اینها با هم درگیر بشوند، میداند چه خبر است، بعدم میداند سرانجام چه خواهد شد، چنین علم ملکوتی که منشأ تکلیف نیست. تا بله یقین دارد از راه ملکوت. اگه کسی از راه ظواهر، از راه بینه، از راه سوگند مانند اون یقین داشته باشد، بله. بخش ضعیفی از این در اصول آمده است که اگه کسی یقین قطع پیدا کرد از راه جفر و رمل و امثال ذلک، آیا اون حجت است یا نه؟ بله، غرض آن است که گاهی دستور خاص می رسید که به علم غیر بشون عمل بکنن، این با دستور الهی برسد، وگرنه طبع قضیه این است که اون علم ملکوتی منشأ عمل نیست. بله، لذا حضرت هم بعد قاعه و بالا آورد که اون علم نمی گذارد که این مال حرام فرو برود. یعنی حضرت می دانست که بعد از این میل کردن یکی از ارادتمندانش می فرماید که درش قمار مغامره بود، یک می دانست که تشریم می طلبد، دو حالت بالا آوردن پیدا می کند، سه بالا می آورد، چهار بعد از هزار چند صد سال ما نشستیم در بارو بحث می کنیم، پنج، همه رو اون وقت می دانست. این یه علم است که عالم به ما کان، به ما یکون، به ما و کائنن الهی یوم القیام و تعلیم الهی. یه بحث نیست که این علم منشأ تکلیف نیست. یه وقتی تلیعه تکلیف رو میدونه، اسنای تکلیف هم میدونه، پایان تکلیف هم میدونه، حالت بالا آوردنش هم میدونه، برای این که به دیگری بفهمانه، اثر وضعیش اینه، اگر هم فرو رفته شما برگردون. اینقدر مسئله قمار بعیده. گاهی هم انسان برای اینکه هیچ چاره ای ندارد، حضرت میفهمد به اینکه امر به ما فعوریقا فعوریقا، تو بحث خمر خوندی، خب دو تا مشک شراب را آورده بودن وجود مبارک پیغمبر، دید هیچ راهی ندارد برای تفهیم اینکه این رئیس است تو من امر شیطان، فهمت بریزی. خب در حالی که میشد این رو سرکه بکنن، همین مال را به صورت حلال در بیارن، دلیلی ندارد که انسان این رو بریزد، که اگر راهی برای تخلیل و احداث خل و سرکه کردن خمر نبود، جا عراق است. اما فهمید این رو بریزید دو، گاهی هم دارد بشکنی، خب این درهم قلب را فهمید بشکنی، در حالی که شکستن لازم ندارد. تا انسان میبرود زوب میکند، آب میکند، اون سرش رو میگرد، ناسرش رو میریزد دور، چرا بشکند. گاهی برای بیان اینکه این خیلی خبیث است، من عمل شیطان است، رجس است، دستور شکستن درهم تقلبی میدهد از یک سو، دستور ریختن اون دو مشک شراب میدهد از سوی دیگر. گاهی این است، گاهی هم فبان نه، شما اگر توانستید این رو خل کنید، سرکه کنید که حلال است، وگرنه بهره برداری حرام است. خب نه، برای اینکه معصیت نیست، رفع ما لا یعلمون، اثر وضعی که نگذاشت حضرت بعد بالا برد. نه، حضرت می دانست که چی می گذرد، اون علم ملکوتی اینا رو حفظ می کند. اشاره شد به این که حضرت با اون علم ملکوتی میدونه که این غلامی که رفت تخمر بخرد، از کی میخرد، چقدر میخرد، کجا به قماربازی مبتلا میشود، میبرد یا میبازد، همه اینها رو میدانست. بعد میدانست که خودش میل میکند، بعد میدانست به او عرض میکنند درش قمار است، بعد میدانست که تشت میآورد، بعد تغییر میکند، بعد غیب میکند، و بعد هم با هم میشیم در بارش بحث بکنیم، همه را میداند. و اینها که جذب حرام نشده است که، ولی گاهی برای اینکه تثبیت بکنن که مال مقامره اونقدر اثر سو دارد که جا دارد انسان رو بالا بیاورد، هم این کار را مرتکب میشن. بنابراین این روایات اگر مشکل استندی نداشته باشد، یه چیزی نیست که معاذ الله به علم غیب اینها، به طهارت روحی اینها، به قداست اینها ذره آسیب برساند. ما باید مرز علمها را جدا بکنیم، کدوم علم تکلیف میاره، کدوم علم تکلیف نمیاره. اون علمی که تکلیف نمیاره علم غیب است. وجود مبارک حضرت با اینکه یقین میداند که حق با کیست، معذالک بالایمان والبینه حکم میکند. گاهی هم این ایمان و بیان، ایمان زور و بیان کاذب و ایمان کاذب در میاد، گاهی هم نمیاد. و صریحا اعلام کرد که کسی بر خلاف برد، فکنده ما قطعت من النار را به همراه میبرد. بنابراین نیست که اینها با اون علم غیب عمل بکنن، بنابراین است که اینها با علم ظاهر عمل بکنن. خب پس این بحث ها اگه تو مقاصد مرحوم شیخ میومد، اینها یعنی مسئله علم غیب از یک سو و علم شهادت از سوی دیگر، اون علم فقیهانه حجت است، نه علم ملکوتی معصومانه امام از سوی دیگر. خیلی از سوالها رخت بر میبندد که وجود مبارک استمیر با اینکه میدونست که فرون شب شهید میشود چرا رفت، یا سید شهدا صلوات الله و سلام علیه میدونست که شهید میشود چرا رفت. اون علم ها اصلا تکلیف آور نیست، وگرنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینکه میداند حق با کیست، معذاله گاهی به استناد بیان زور یا بیان سوگند باطل حکم میکنه. مثل اینکه وقت گذشت. والحمدلله رب العالمین.